سلام، این 41مین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در آبان ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت پنجم و آخرین قسمت گفتگو با کامران کاتوزیانه که درباره آثار تبلیغاتی و نقاشی آبستره با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من کارم دو قسمته که هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. یکی نقاشیه که برای دلم کار کردم همیشه. یادم نیستش که مثلا من برای یه نمایشگاهی مثلا کار کرده باشم. خب خیلی از جوونا هستن که مثلا یه پیشنهادی بهشون میشه که آقا دو ماه دیگه مثلا یه نمایشگاه بذار، به خاطر اینکه در دیوار نمایشگاه پر بشه این بچه‌ها شروع می‌کنن به کار کردن. همچین اتفاقی برای من هیچ وقت نیفتاده، یعنی نخواستم بیفته. بنابراین نقاشی همیشه یه هابی بوده که من برای دلم کار کردم مواقعی که وقت آزاد داشت. زندگی من بیشتر روی ایده پردازی تبلیغات گذشته و مسئولیتی که اون کار واقعا مسئولیتش خیلی زیاده، برای اینکه باید نتیجه بگیری ازش، نمیشه بی نتیجه ولش کرد. عمرم به طرح‌های تبلیغاتی، فکر، نمیدونم ایده پردازی، خلاقیت، همه اینا تو زمینه تبلیغات گذشت. کار خیلی حرفه‌ایه، یه کاریه که حقیقتاً باید تو وجود آدم‌ها باشه، تو خونشون باشه. تمام عمرم خودآموزی کردم تو کار تبلیغات، برای اینکه عاشق این حرفه بودم از بچگی. نمونه‌هایی که به ذهنم خیلی خوب میومد از همون بچگی در میآوردم، روش مطالعه می‌کردم، چرا این کارو کرده، نمونه‌شو من می‌ساختم، زندگی می‌کردم با این آگاهی‌ها. یه کمپین تبلیغاتی مثلا چه شکلی میتونه شروع بشه، چه شکلی میتونه تو رسانه‌های مختلف پخش بشه، ایده پردازی اصلا به چه گونه‌ای هست، خلاقیت تو این کار از کجا شروع میشه، کجا میتونه ختم بشه، یه محدوده‌ای داره یا نداره. مواردی بود که من شخصا واقعا دنبال کردم، یعنی تو هیچ مدرسه‌ای اینا رو یاد نگرفتم، خودم یاد گرفتم و عمل کردم، اجرا کردم. یه پروژه تبلیغاتی چه شکلی اصلا آغاز میشه؟ مسلماً با فکر و اندیشه باید اول آغاز بشه. اول از همه جلساتیه که با مشتری باید میداشتیم، ازش سوال بکنیم محصولت چی هست، چه مشکلاتی در بازار داری، رقبات کیا هستن، اونا چه مشکلاتی دارن، شما کجای بازار واقع شدین، منظورم اینه که چه سهم بازاری رو دارین از این فنجون، از این بخاری، از این، و هدفتون اینه که به کجا برسین، در چه مدتی. اغلب مشتری ها همیشه صحبت های خیلی زیادی نسبت به کالاشون داشتن، نسبت به تاریخچه‌شون داشتن، نسبت به دستاندازاشون داشتن. بعد اون وقت باید نشست و فکر کرد. اغلب شرکت‌های تبلیغاتی اتاق فکر دارن، یک گروهی دارن که میشینن تمام مشکلات رو میذارن رو میز. ما هم داشتیم در زمان خودش. الان من انفرادی دارم این کارو میکنم اگر کالایی به من رجوع بشه. میگیم خب این مشکلات رو داره، مخاطب اصلیمون کیه؟ آیا جوانای ما هستن؟ تحصیل کرده ها هستن؟ چند درصد اینا تحصیل نکردن؟ چی کاره هستن؟ آیا تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن؟ آیا تو شهرهای کوچیک زندگی میکنن؟ در یه مورد به خصوصی که حالا چندین سال ما تجربه کردیم، یعنی من تجربه کردم، فرض بکنید بخاری گازی. خب بخاری گازی محصولیه که من روش سالها کار کردم، 30 سال مشتریمه. اون ابتدا که ما با هم دیگه آشنا شدیم و شروع کردیم تبلیغات بخاری گازی رو، این محصول در تهران مصرف کننده داشت و مصرف کنندش کم هم نبود، خیلی زیاد، رقبای بسیاری هم داشت. ما تبلیغ کردیم و سال به سال که گذشت هی مصرف کننده جاش عوض شد، مصرف کننده نوعش تغییر کرد، به طوری که الان این محصول تقریبا توی شهرهای بزرگ مثل تهران قابل استفاده نیست، به دلیل اینکه نوع زندگی ها تفاوت کرده. ما دیگه خونه های قدیمی حیات داره نمیدونم مستقل ویلایی رو نداریم تو تهران، در حالی که همه تهران از پر از اون خونه ها بود. اون خونه ها همه تبدیل شدن به آپارتمان. آپارتمان ها نوع سوختشون دیگه تغییر کرده، یا شوپاژ دارن یا جایی برای لوله بخاری ندارن. بنابراین بخاری از شهرهای بزرگی مثل تهران رفته به شهرهای کوچیکتر که تازه گاز کشی شده و چه شده و اینا، خونه ها جا دارن برای لوله بخاری مثلا، یا رفته به شهرهای چه میدونم کنار دریا مثلا، تو شله ها، توی ویلاها، اینا قابل استفاده است، ارزونتر از شوپاژ در میاد، حرارت بهتری میده از شوپاژ، قابل تنظیم، سریع، نمیدونم امکانات میده که به صرف مصرف کننده باشه، تا مثلا فرض کنید که شوپاژ خونه و تأسیسات و غیره زاله. بنابراین حالا نوع ارائه محصول، گاهی اوقات نوع کلامتون، نوع جمله سازیتون، اینا همه متفاوت میشه. شما حالا با یک قشر دیگه از مردم دارین صحبت میکنین، بعد این محصول حالا داره صادر میشه به کشورهای شمال ایران. اونا هر کدوم از این کشورها باز یه فرهنگ دیگری دارن. البته یادمون نره که تبلیغات یک ارتباط کازموپولیتنه، ما اصلا کاری به فرهنگ نداریم، ما فقط نوع مصرف کننده رو بشناسیم که کجا میخواد مصرف کنه و به چه صورت. بالاخره باید ارتباط برقرار کنیم با زبون خودش، با محیط خودش، کاری به گذشتش نداریم اصلا. بعد باید شروع بکنیم که حالا اون مخاطب چه شکلی فکر میکنه اصلا، چی میخندونتش، چی متاثرش میکنه، چی کنجکاوش میکنه، چه مسئله بزنی رو اون مثلا با اون مسئله آشناست. اینجا یه فازیه که تبلیغاتی باید ادبیات خودش رو انتخاب بکنه که با چه ادبیاتی میخواد با چه گروهی صحبت بکنه، توی روزنامه، توی تلویزیون، توی رادیو. از انتخاب ادبیات شروع میشه. مال من همیشه نصف شباست، یعنی باید بخوابم بعد همینطور بیدار بمونم تا اینکه بالاخره به یه نتیجه برسم که پاشم. مثلا گاهی اوقات ساعت مثلا 2 شب من پا میشم، همیشه کاغذ مداد کنار تختمه که پا میشم یه چیزی رو مینویسم، چون اگه ننویسم صبح دیگه یادم نیست که اصلا چی فکر میکردم. بنابراین تقریبا تمام کمپینایی که من روش کار کردم هیچ وقت پشت میزم نشستم که مثلا شروع بکنم و تموم بکنم. همیشه اینا چیزاییه که برای من بیشتر موقع خواب اتفاق افتاده، چون اونجا دیگه حالا دراز کشتی، کسی مزاحمت نیست، سر صدای بی خودی نمیاد عرض بزرگت، که فقط میتونی فکر بکنی و احیانا یادداشت بکنی. بعد توی این یادداشتا مثلا حالا اگه 10 تا هست، 3 تاش ممکنه فردا صبح به درد بخوره.
نازنین عین الله، دامادیت مبارک است انشالله، چیزی بخر از شهر که یک تا باشه، برو خدا تو رو نگهدار باشه، خدا حافظ. خوش آمدی مشرف، قد خدا جان مرغ سبیت در رفت.
آقا اینا یه دفعه باب شد که آقا فیلم روحوزی بسید. ما گفتیم آقا ما روحوزی بلد نیستیم آخه اصلا فلان. خلاصه رفتیم دیگه، اون آقای زرین دست فیلم بردارمون بود و امیر پازوکی رو کشف کردیم. امیر پازوکی خدا بیامرزتش اون آهنگامون رو میساخت، یعنی میومدیم خودمون قش میکردیم از خنده تو دفتر.
ای سیگ دستگاه کم حجمی که درون او 19 تا ترانزیستور و 18 تا رزیستور، همچنین 6 تا دیود داره که 19 تا ترانزیستور 18 تا رزیستور، همچنین 6 تا دیود رفته توی یک چیز تمیزی به این ریزی.
والا فرهنگ ملی توی کار تبلیغات من شخصا الزامی نمیبینم که حتما یک آگهی که برای مخاطب من درست شده که ایرونیه، ولی یه سگمنتی از ایرونیه، مخاطب در یه محلی قرار گرفته، یه شهروند ایرونیه، هرچی من بهش بگم، چون منم یه ایرونی هستم، خود به خود ایجاد یه دیالوگ دو تا ایرانی با هم دیگه میشه. یه زمانی همین این رو بهش اشاره میکنن که آقا این فرهنگ ایرانی بوده که با این زبان و با این حالا یا خلاقیت یا هر چی اسمشو بذارین جمله‌ای پیدا کرده که با تو بتونه ارتباط برقرار کنه. پس این میشه خودش فرهنگ ایرانی. ضمن این که من فکر میکنم هم نقاشی هم گرافیکی که در تبلیغات به کار میره هر دوشون به نوعی کازموپولیتن هست، یعنی بین المللی هست. خیلی فرق کرده ارتباطمون با جهان با اون چه که بود مثلا 20 سال پیش. الان این همه ما بیننده ماهواره داریم، تبلیغات رو هم باش مواجه هستن، با یه زبون بین المللی به فارسی دارن با این مخاطبین صحبت میکنن و کالاشون رو به فروش میرسونن. ارتباط ایجاد کردن بین یه کسی که داره تبلیغ کننده است با مخاطب خیلی متفاوت نیست از اون چه که خارج از ایران داره اتفاق میفته. هر کشوری هم یه سری محدودیت‌هایی داره، محدودیت‌های تصویری داره، محدودیت‌های لغوی داره. تو امریکا باید خیلی مواظب باشین که مثلا حرفی که میزنین تو رسانه به کسی بر نخوره، چون بر بخوره سوتون میکنن میکشننتون دادگاه. یعنی ملاحظاتی هستش که در هر کشوری بنا به فراخور حال مردم اون کشور و قوانین اون کشور شما باید یه سری ملاحظات، یعنی محدودیت هایی داری. اصلا قشنگی کار به اینه، به دلیل اینکه مسئله باید حل کنی. ما یه حرفی میزنیم باید یه حرف مستندی بزنیم، باید فروشنده باشه، باید خودشو از بین بقیه حرفا بکنه بندازه بیرون بگه منو بیا بخون. یه جوری حالا برای محصولی که من دارم تبلیغ میکنم حتما باید اون محصول رو یه شخصیت فاخر بهش بده. بابا این یه همچین محصولیه که یه همچین حرفایی داره میزنه، اصلا هم نمیگه بیا جنس منو بخر، داره فقط میگه جنس من چیه و چطوریه، شاید خیلی به دردت بخوره.
کشکن جنرال الکتریک در دو مدل برقی و گازیه، با یک دکمه روشن میشه و خیلی هم گنجایش داره. خب آقایون خریدار هستین؟
حفق ما مرتضیم و زیاد لباس نمی باشیم.
خب گاهی اوقات هم اون جنس ایجاب میکنه که شما حداقل ظاهر و کادر و اون زمینه ای رو که چیدین که مطلبتون رو میخوایین توش عنوان بکنین خیلی قشنگتره که یک کمی برگردیم به گذشته و کمک بگیرین از طرحهای سنتی خود مملکت خودمون. مثلا محصولاتی که میتونم همین الانه به ذهنم میرسه یکیش چاییه. به طور کلی چایی من پیش خودم اینطوری فکر میکنم تو ذهن مصرف کننده یه بسته‌بندی سنتی چایی رو راحت‌تر میفروشه تا یه بسته‌بندی مدرن. شما مثلا یه قوطی خیلی مدرن داشته باشی که توش چایی باشه، بعد یه قوطی شکیل داشته باشی مثلا یه مینیاتور ایرانی هم چه میدونم تصویرش باشه، من فکر میکنم سنتیه خیلی راحت تر. یعنی شما با اطمینان بیشتری اون چایی رو میخری که پدر بزرگت هم میخریده تا اون قوطی مدرن. بنابراین بعضی از محصولات اصلا ایجاب میکنه که برگردن به گذشته و تاریخچه رو به رخ بکشن که ما محصولی هستیم که حالا مثلا 200 ساله داریم چایی برای شما درست میکنیم، بنابراین اگرم خطایی قرار بشه 200 سال پیش شده بود، ما الان دیگه داریم بهترین محصول رو به شما میدیم، چرا که اگه بهترین محصول نبود 200 سال عمر نمیکرد. من اصلا نفی نمیکنم این که ما از سنت بخوایم بیایم بیرون و همش حرف مدرن بزنیم و حرف قرن 21 و چه و چه. بعضی وقتا اصلا اشاره به سنت خودش اعتبار میده به کار. مثلا ما یکی از محصولاتمون هستش که حتی پارسال یک کمپین تبلیغاتی داشتیم تو همین همشهری، صحبت اینو میکرد که آه ما 100 ساله که هستیم، 50 سالش رو تجارت کردیم، 50 سالش هم داریم تولید میکنیم برای شما، ولی هنوز همونیم. خب این خودش اصلا یه اعتبار میده به برند که آه 100 ساله که به هر حال هر اتفاقی توی این مملکت افتاده اینا هم توش بودن، اینا هم اون اتفاقات رو رد کردن و هنوز زندن رو دارن کار میکنن. برای کی دارن کار میکنن؟ برای همین جامعه. قبلا هم واسه باباهاشون کار میکردن، قبل از اونم واسه باباهای اونا کار میکردن. پس من این خودش یه اعتباری داره. بنابراین من اصلا منکر این نیستم سنت میتونه خیلی جاها استفاده بشه، فرهنگ میتونه خیلی جاها استفاده بشه، از شعر ما خیلی میتونیم بهره بگیریم توی شعارامون، تو خیلی کارامون، و این کارام کردیم، ولی این کار رو اصل قرار نمیدیم، برای اینکه ما به هر حال با یه گروه، یه نسل، مثلا فرض کنید نسل جوون امروزی اگر طرف هستیم، باید با زبون اون جوون صحبت بکنیم. حالا اگر چیزی رو هم می‌خوایم بهش یادآوری بکنیم، تقریبا مثل یه معلم باید بهش یادآوری بکنیم که آقا مثلا چه می‌دونم 60 سال پیش اینطوری بود. حتی اگر استفاده از سنت و قدمت بخوایم بکنیم، به عقیده من خیلی نادره که بخوایم برگردیم به 2000 سال پیش. یه جوری به قدمتی برگردیم که این جوونا بتونن لمسش بکنن و بتونن خاطره ای ازش داشته باشن. حالا اگر تو آلبوم عکس خودشون ندارن، تو آلبوم عکس باباشون داشته باشن، قابل لمستر باشه و به عقیده من شاید مؤثرتر باشه. چرا؟ به هر حال زبانیه که این بچه ها هنوز بلدن، هنوز خاطره دارن ازش. یه رسانه بود در حقیقت که ما بنیانگذارش بودیم تو ایران، سعی هم میکردیم تا اونجایی که زورمون میرسه به بهترین وجه ادارهش بکنیم، حرفه‌ای به قضیه نگاه میکردیم. اتفاقیه که الان میبینم نمیفته. الان تعداد بیلبوردا خب 100 برابر اون موقع است، ولی هنوز ما افرادی رو نداریم که اصلا خود رسانه رو بشناسن که آها بیلبورد یه رسانه پشتیبانه. یعنی شما اول باید به عنوان یه تبلیغاتچی یا به عنوان یه شرکتی که حالا میخواد یه تبلیغ درستی بکنه راجع به یه محصولی، باید بره توی انواع رسانه‌ها. در مطبوعات شما میتونین توضیح بدین راجع به محصول که آقا این چند گیگه، این چی کار میکنه. ادامه این کار رو شما تو تلویزیون میتونین برین، یعنی رسانه سمعی بصری دارین که تو خونه ها میرین. بعد از اینکه این کار کردین، تازه بیلبورد یه رسانه پشتیبانه، یعنی شما فقط باید روش بزنین آئگه. حالا مثلا خیلی دیگه زیاده روی بکنین، یه جمله کوتاه هم زیرش بذارین، یه تگلاین هم بذارین زیرش. اسم برند یادآوری میکنه که آقا شما دیشب چه تبلیغایی دیدین تو تلویزیونتون، یا دیروز یا امروز توی روزنامه چه آگهی رو دیدین. اینم هم همون موقع برگشتن به خونه داره یادآوریتون میکنه که من همونم، و اعتبار میده به اون محصول. فقط همین. و الان شما الان بیلبورد رو نگاه بکنین، اینقدر مطلب توش هست که وقتی شما به سرعت 80 کیلومتر حداقل از زیرش دارین رد میشین، شما اصلا چیزی نمیبینین و قاطی منظره شده، در حالی که این مستطیل یا مربع خودشو باید از منظره بکنه بیاد بچسبه به ذهن شما، ملکه ذهن شما بشه، در حالی که این اتفاق نمیفته. یک کمپین تبلیغاتی فقط این نیستش که این کالا رو مستقیم بفروشه. یک کمپین تبلیغاتی اینه که در حقیقت یه برند محترم بسازه اولا از این کالا، یه شخصیت بسازه واسه اون شرکتی که یا وارد کننده است یا تولید کننده این کالا، و این کالا تبدیل بشه به یه کالای محترم و مفید، بعد تازه مقایسه بشه با رقباش که اونا هم بعضی هاشون محترم و مفیدن، بعضی هاشون هم شاید نیستن یا کمتر محترمن تا این. گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. اینو خواجه حافظ شیراز گفته، هیچ وقت این یادم نمیره. منم شاید جز اون شاگردایی هستم که این رو آویزه گوشم کردم. من همیشه خوشبین بودم نسبت به مشتریم، نسبت به مصرف کنندم، نسبت به این اتفاقی که بین من و اون داره میفته. اصلا به همین علته که عاشق این حرفه هستم، برای اینکه حرفه‌ای داره به من این اجازه رو میده یا این موقعیت رو میده که من بتونم با مردم در تماس باشم، بتونم باشون درد دل بکنم، یا اینکه یه مسئله رو عنوان بکنم، یا ترویج بکنم. این موقعیت به هر کسی دست نمیده و اگه دست داد نباید حرومش کرد، باید حد اکثر استفاده را از یه همچین موقعیتی برد. مردم مردم خودتن، همسایتن، پسرموتن، همشهریتن. مبادا یه مطلبی رو من عنوان بکنم که دروغ باشه، مبادا زیادی قلوب با هم بکنم راجع به یه محصولی یا یه برندی. بنابراین همیشه خودم رو گذاشتم جای اون که آقا چه چیزی ممکنه منو متاثر بکنه. متاثر نه منظورم اینه که غمگین، متاثر یعنی روم اثر بذاره. همون رو سعی کردم که برای مخاطبم انتخاب بکنم و همیشه موفق بوده. مهمترین عاملی که باعث موفقیت این ارتباط میشه بعد من، هم برای تبلیغاتچی هم برای مشتری، صداقت. از صداقت بخوای دور بشی، حالا ممکنه یه دفعه تیرت به هدف بخوره ولی بعد میذارنت کنار. یعنی اگه زیادی قلوب بکنی، خب خود به خود از صداقت میای بیرون. برای اینکه بالاخره هممون داریم توی جامعه زندگی میکنیم، توی شهر، توی مملکت، با یه سری اخبار، با یه سری اتفاقاتی که همه میشناسیم. حالا اگر یه محصول خارجی اومده تازه وارد مملکت ما شده، خب میشناسیمش، از قبل هم میشناختیمش. خیلی قلوب نمیشه کرد، با صداقت میشه معرفیش کرد، یا با صداقت میشه نمایندگیشو معرفی کرد. که اگه قسطی بهت میدن مثلا سعی میکنن دیگه با کمترین سود، با نمیدونم یه جوری بهت بفروشن که به نفعت باشه، که بتونن رقابت بکنن، که بتونن پایدار بمونن. چون اگه نتونن رقابت بکنن که خب پایدار نمونن، یه سری کالاشون رو میفروشن و بعد تموم میشه میره. از امریکا که برگشتم فکر میکنم 21 سالم بود، با یه سری کار برگشتم که پروژه لیسانسم بود و غیر ذلک آوردم و پنگ کردم و اینا. خب خیلی غریبه بود اون موقع کارای من برای خانوادم، برای دوستام، برای هر ایرونی که نگاه میکرد. برای اینکه فکر میکنم اون موقع شاید من اولین نقاش ابستری واقعی بودم که پامو گذاشتم ایران و کارامو اینجا شروع کردم. غیر از خودم در اون زمان فقط مرحوم چنگیز شهوقو میتونم اسم ببرم که ابسترو کار میکرد. بقیه نقاشو به نوعی بین نگارگری و کار تزئینی و خط و اینا یه جوری گیر کرده بودن. موضوعشون ابسترکت بود ولی خود کار به هر حال باز به نوعی شبیه سازی بود. گروه مثلا اون موقع اسم گذاشته بودن سقاخونه ای، مثلا کاری که انجام میدادن. یا مرحوم رضا مافی که شروع کرد خط آورد توی نقاشی، یا مرحوم پیلارام. کار ابسترکت بود ولی خب کمک گرفتن از خط. بعدا یکی از دوستان اسم این کار رو گذاشته بود خطاشی به جای نقاشی. ابستری که از شروع تا انتها انتزاعی باشه خیلی کم بود. در حقیقت من فکر میکنم اصولا نقاشی الانه باید ابستره باشه، برای اینکه سیب و گلابی و منظره کشیدن وقتی همچین چیزی شما تو دستتون هست اصلا نیازی بهش نیست، برای اینکه شما میتونید تمام مناظر دنیا رو با جان و بی جان توی این با عالی ترین پیکسل ضبط بکنین فقط با کلیک یه دکمه، با وجود مثلا نرم افزاری مثل فتوشاپ انواع فیلترها رو بهش بدین، هر کاری دلتون خواست میتونین با اون تصویر بکنین. بنابراین نیازی به نقاشی نیست و توش خلاقیتی به اون صورت دیده نمیشه دیگه، میدونین. ولی کار ابستره از اول تا آخرش خلاقیته. یعنی شما یه سری مبانی هستش که توی تمام نقاشی ها یکیه. نقاشی در حقیقت انشاء بصری است، یه سمفونی بصریه، دیداریه که شما میذارین روی دیوار. همونطوری که یه سمفونی رو گوش میدین، یه سمفونی رو میبینین. برای یه سری مبانی داره برای کمپوزیسیون و برای این انشا نویسی یا انشا نقاشی، که این مبانی رو همه تو مدرسه یاد گرفتن که آقا اصلا یه کمپوزیسیون توی صفحه باید از چه مواردی بهره مند باشه. بعد از اون دیگه خلاقیت از ای تا زی خلاقیت. بنابراین من خب خیلی همیشه مجذوب کار ابستر بودم، هنوزم هستم. میگم مثل جاز امریکایی میمونه، همش بدیهه سراییه. یعنی شما قبل از اینکه شروع کنی نمیدونی چی کار داری میکنی، رنگو میذاری روی بوم تازه شروع میشه و بعد همونطوری باید پیش بری. یعنی فرم و رابطه فرم و حرکات و رنگ و رابطه رنگ و اینا المانایی هستن که به کار میرن تا اینکه یه کاری خلق میشه. به عقیده من تو هر کاری یه آغازی هست، یه دوران وسط هست و یه انتها هست. توی نقاشی اونایی یواش یواش پخته تر میشن و طی کار، طی سالها کار کردن کامل تر میشن که یاد میگیرن که کی یه نقاشی تموم شد. ببینید یه نقاشی ابستره مثل کشیدن یه پورتره نیست که حالا بگیم که خب حالا مثلا لباش مونده، لباش هم درست بکنم دیگه کار تموم میشه. یه نقاشی ابستره یه سری عرض کردم رنگ و حرکت و عرض بزرگتون که فرم هست که با هم دیگه مخلوط میشن و یه انشایی رو ترکیب میدن، یه انشایی بصری رو. پختگی نقاش در این است که بدونه که کی تموم شد کار. برای اینکه هرچی شما به جوانها رجوع میکنی و میبینی کارشون هیچ وقت تموم نمیشه. اینقدر کار میکنن که کار گل میشه اصلا. رنگا تو هم میرن، نمیدونم فرما از بین میرن. واسه اینی که مثلا من تو کارام تو همین نمایشگاه گذاشتم یک کار نسبتا بزرگی داشتم که کل این کار نقاشیش 20 دقیقه طول کشید از موقعی شروع شد تا تموم شد. یعنی من دیدم دیگه اصلا یه نقطه نمیتونم به این اضافه بکنم یا کم بکنم. این برای من یه کار تموم شده بود، همونطوری هم گذاشتمش تو نمایشگاه. فکر میکنم یکی از بهترین کارام بود. یه کاری هم دارم که تو خونم خیلی هم دوستش دارم. همون زمانی که از امریکا برگشتم شاید 21 دو سالم بود که این کارو انجام دادم که همیشه مال خودم مون. هنوز که هنوزه حس میکنم تموم نشد. الان 50 سال میگذره ارزش. بیشتر از 50 سال. هنوز که هنوزه دوست دارم یه جایشو اصلاح کنم. ولی جرات نکردم و نکردم، گفتم حالا بذار باشه فعلا واسه خودم یه مقداری خاطره است دیگه. این از داستان نقاشی من. میگم من همیشه با ابستر شروع کردم، بعد یه مدتی سبک پاپ آرت اومد، آقای اندی وارهول اومد. واقعا پاپ آرت چون خیلی نزدیک بود به علاقه من، تقریبا کپی کارهای تبلیغاتی بود، خب منم کشته شدم به اون سو. حتی یه نمایشگاه نقاشی کار کردم، یه نمایشگاهی دادم توی گالری نگار بود اون موقع تو خیابون ثریا که همه کارهای پاپ آرت بود، کارهای الهام گرفته از تبلیغات روز اون موقع. برای من خیلی دلچسب بود. حالا نمایشگاه هم خیلی جالب بود واسه مردم، تازگی داشت، اومدن دیدن، خیلی شلوغ بود و تقریبا همه اون کارا هم فروش رفت و رفت. ولی باز دوباره برگشتم به ابستره، برای این که میگم این ایزما مثل مود میان و میرن. چون بعد از پاپ آرت مثلا آپ آرت اومد که یه مقدار ساینتیفیک بود و علمی بود و ارتباط رنگ ها رو با هم دیگه کنار هم گذاشتن این رنگ ها، چه رنگی و چه رنگی تبدیل به چه رنگی میشه. جالب بود، جالب بود که آدم اون کار رو تجربه بکنه. منم یه مقداری تجربه کردم، جدی نگرفتم، برای اینکه اون یه کاری بود که توی مدرسه هم بهمون درس میدادن. ولی خب بسیار کارهای زیبایی توسط یه سری از اساتید دنیا اجرا شد، مثل آقای وازرلی مثلا کارهایی که کرده بود رفت تو تاریخ هنر. واقعا کارهای بسیار، مثلا آقای جوزف البرز کتابایی داد بیرون که اصلا اختلاط نور رو شما میدیدی با دوتا رنگی که پله هم دیگه میذاری. چون رنگا دو جور مخلوط میشن، یکی این که خود رنگ رو با رنگ قاطی بکنیم شما یه رنگی به شما میده، یکی این که یه رنگی رو پلوی یه رنگ دیگه بذارین، نوری که منعکس میشه از این دوتا در یه فاصله، بعد یه رنگ سومی رو به شما نشون میده. مثلا سبز و قرمز رو شما پلو هم دیگه بذارین یه حاله زرد میبینین، در حالی که اگه با هم قاطیشون کنین قهوه‌ای میشن. بنابراین توی آپ آرت اونایی که تجربه کردن یا حتی اونایی که رفتن اصلا آثار رو دیدن، خودش یک دانش افسوده‌ای بود واسه نقاشا که یاد بگیرن که چه رنگایی پلوی چه رنگایی چه اتفاقاتی میندازن توی تو یه سطح. میگم یه جور مدرسه بود برای همه، حتی اونایی که خودشون نقاشیشو کردن اجرا کردن یا اونایی که فقط بیننده بودن و تماشا کردن. اونم دورش گذشت. من هنوز کار ابستره میکنم برای اینکه فکر میکنم که تنها سبک و روشیه که توش میشه خلاقیت به وجود آورد و تنها نوع کاریه که اصلا غیر قابل کپیه. حتی خود نقاش نمیتونه کار خودشو کپی کنه. این همون کار یه دونه است که خلق شده، مگر اینکه عکسشو بگیری و الا اصلا قابل اینکه دوباره همون اونو بردارین یه جای دیگه کپی بکنین امکان پذیر نیست. تقریبا بیشتر بزرگ کار کردم. مثلا کوچکترین کارام یه متر در دو متر بوده. الان این امکان برام نیست، نه به خاطر اینکه جاشو ندارم، جاشم دارم، ولی اصولا کار بزرگ بوم رو پهن میکردم زمین، دورش راه میرفتم، کارو با نورای مختلف میدیدم و با اون کار زندگی میکردم تا تموم میشد. الان به خاطر اینکه نمیتونم راه برم، با واکرم نمیشه دور بوم راه رفت و نمیشه اصولا قلمو دست گرفت، قلموی به اون بزرگی و اینا رو، بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید ابعادمو کوچیک بکنم و خب حالا یه سری یه آتلیه رو آماده کردم که رنگامو بچینم و اینا. الان بومای مثلا 90 سانت در 90 سانت گرفتم و یه سری، منتها هنوز جرأتشو پیدا نکردم و راشم یاد نگرفتم، هنوز تمرین میخواد دیگه، هنوز امتحان نکردم که چه شکلی من میتونم مثلا این کارو شروع بکنم، زمین بذارم، رو میز بذارم، نمیدونم، شروع نکردم ولی آماده کردم. الان همه کارام آماده است، رنگام عمل چیدم، بومام آماده است، باید جرأت پیدا بکنم. جرأتم که میگم به خاطر اینی که من میترسم که زمین بخورم. اول باید یه سری آمادگی ایجاد بکنم که اگه زمین خوردم جایم نشکنه و خب فکرم دنبال جسمم نباشه موقعی که دارم نقاشی میکنم. من باید راجع به نقاشی فکر کنم، یعنی با اون زندگی بکنم، راحت بتونم کارمو انجام بدم. اگه بتونم، اگه خدا بخواد، انشالله به زودی انشالله میخوام شروع کنم. من اتفاقا خیلی بر ضد این اسم گذاریم. 50 سال پیش که اومدم ایران و شروع کردیم به نقاشی و اینا، خیلی از بچه‌ها که اونا هم کار مدرن میکردن و اینا اسم میذاشتن، بعد تو نمایشگاه مثلا زیر هر کاری یه اسم بود که اصلا من خندم میگرفت. آخه یه کار ابستره مثلا گوشیم بهار گذشته مثلا، یعنی چی هستن؟ یا مثلا واسه اینه که یکی از کارهای ابسترمو که تو بینال چهارم شرکت کردیم و برنده شدم من و اینا، کار کاملا ابستره بود، من اسمش رو گذاشتم از روی ادا، البته گذاشتم پدر پدرم وقتی جوان بود. آخه اصلا یعنی چی؟ و خیلی هم حالا یه دی خندیدن و یه دی به هر حال تیتر روزنامه ها شد اون زمانو. گفتم آقا اسم چه معنی داره؟ بذارین 1, 2, 3, 4, 5, 10 معنی نداره که اسم گذاشتن. ولی خب حالا بعضی دوست دارن اسم میزنن، من نه، اسم نمیزنم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 8 و 9 مصاحبه تصویری با کامران کاتوزیان در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت شیرین قره‌داغی، حسین سلامت، حسین راستی و مهیار مهرنوش. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در اینجا این مجموعه 5 قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 42 که هفته آینده منتشر میشه با سیمین اکرامی همراه میشیم. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir